الله ظهور بکنن، این جریان در پی حذف دین بوده و خواهد بود. جریان نفاق، جریان نفاق چطور شکل گرفته؟ با آغاز بعثت جریان نفاق شکل گرفته سروران من، یعنی همون روزهای ابتدایی بعثت نبی مکرم اسلام، عده‌ای از افرادی که هیچ اعتقادی به رسالت و بعثت و نبوت نداشتن به دلایل متعددی دور پیامبر جمع شدن، اظهار اسلام میکردن اما در دلشون هیچ اعتقادی به اسلام و ارزش‌های اسلامی نداشتن. قرآنم به این همین حقیقت اشاره میکنه ها، قرآنم در چند جا به این حقیقت اشاره میکنه که برخی از این افرادی که دور پیامبر هستن، علت ظاهر همراه پیامبر هستن، اینا آدم های منافقن، اینا اعتقادی به دین ندارن، اعتقادی به پیامبر ندارن، اغراض دیگری دارن. خداوند متعال میفرماید که یا معشر الناس، البته اینو وجود نازنین نبی مکرم اسلام معشر الناس خطاب میکنه، این آیه قرآن رو میخونه، کی؟ بعد از قبیر، بعد از قدیر. آمنو بالله، به خدا ایمان بیارید، و رسولهی، به رسول خدا ایمان بیارید، و نور الذی انزل معه، اون نوری که همراه پیامبر است، به او ایمان بیارید. من قبل ان نتمس وجوها فنردها علی ادبارا، فنردها علی ادبارا، قبل از این که صورتهایی رو من محو بکنم، برشون گردونم، دگرگونشون کنم، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، یا اونا رو لعنت کنم همونطور که اصحاب السبت رو لعنت کرد. اصحاب السبت کیا بودن؟ اصحاب السبت یه عده از یهودی ها بودن که دستور پیدا کردن که آقا مایی نگیرید در روز شنبه. اینا میبینن شنبه توراشون نفتن، یک شنبه بر میداشتن، شنبه توراشون میبینن ما مایی نگرفتیم، خدا اونها رو مورد لعن قرار داد و بوزینه تبدیل شدن. حالا این آیه میفرماید ایمان بیارید، اگر ایمان نیاوردید روتون رو برمیگردونم، این آشکار میکنم حقیقتتون رو، اون بیدینیتون رو آشکار میکنم. پیامبر در زیل این آیه شریف میفرماید بالله ما اعنی به هذه الآیه الا قوما من اصحابی، به خدا قسم مراد از این آیه نیست مگر یک قومی از اصحابم، اعرفهم باسمائهم، به اسم میشناسمشون و انصابم نسبشون هم میدونم، وقد امرتو به صف انهم، اما چه کنم که دستور دارم من با اینا چه کنم، سازش کنم. چرا؟ چون قرار هر کسی حقیقت وجودیشو آشکار بکنه، چون خداوند متعال اختیار داده، باید با اختیار خودش راه سعادت یا شقاوت رو انتخاب بکنه. تا خودش آشکار نکرده پیامبر میگه من چاره ندارم جز با اینا با صف برخورد بکنم. فلیه عمل کل امرن، تو هر کسی هر شخصی عمل بکنه، الا ما یجد العلی فی قلبه من الحب والبغض، تا مردم حبشون محبتشون یا بغضشون کینشون رو نسبت به امیر المومنی علی علیه السلام آشکار بکنن، این امتحان پس بدن مشخص بشه که اهل محبت امیر المومنینن یا اهل بغض و کینه امیر المومنین. خب چرا از ابتدای بعثت عده‌ای منافقونه برخورد کردن؟ چرا؟ دلایل متعددی داره. یه عده از این افراد حوادث اجتماعی رو خوب میتونستن تحلیل کنن، داره این نبوغ بودن، میدونستن این جریانی که پیامبر آغاز کرده این جریانیست که پیشرفت میکنه، صاحب قدرت میشه، به همین علت همراه شدن با پیامبر، میدونستن، فهم داشتن، فهم سیاسی داشتن، نبوغ اجتماعی داشتن. یکی از قبیله بنی عامر اومد خدمت رسول خدا، گفت یا رسول الله من و قبیله هم همراهیت میکنیم، اما به شرطی که وقتی قدرتمند شدی، یعنی میدونه پیامبر قدرتمند میشه، وقتی قدرتمند شدی بعد از تو جانشین ما باشیم، قدرت دست ما باشه، وصایت دست ما باشه. پیامبر فرمود که وصایت و جانشینی من امر شخصی نیست که من به شما بسپارم، و از جانب خدا، از خداوند متعال تعیین میکنه. خدا تعیین میکنه. وا اینطوری باز ما نیستیم. حالا که اینطوره میدونه قدرتمند میشه پیامبر. یه ده میدونستن. یهودی ها و نصارا میدونستن الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناهم. اونا خونده بودن در کتاب های مقدسشون. میشناختن همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. یعرفونه میشناختن. کی رو؟ پیامبر رو. کما یعرف و ابناهم. همونطور که بچه هاشون رو میشناختن. یعنی اینقدر شناخت دقیق داشتن پیامبر. میدونستن قرار چه خبر بشه. خب یه عده از افراد قریش، افراد مکه با اینا رفت آمد داشتن. به سمت شام که میرفتن با راهبای مسیحی و یهودی ارتباط میگرفتن. اونا بهشون خبر داده بودن که همچین پیامبری قرار است مبعوث بشه در این سرزمین و او یک دین کامل و جامع میاره و تمامش به جزیره عربستان و اطراف تسلط پیدا میکنه. به همین علت اومدن کنار پیامبر بدون اینکه قبول داشته باشن. اینا حتی ارتباطاشون هم قطع نکردن. حتی پلای پشت سرشون برای روزی که اگر خدایی نکرده مثلا در نظر خودشون، من میگم خدایی نکرده، اسلام ضربه خورد، پلای پشت سرشون خراب نکردن. پلای پشت سرشون خراب نکردن. ارتباطاشون رو حفظ کردن. ارتباطشون رو با یهودی ها نصرانی ها حفظ کردن. حتی ارتباطشون رو با مشرکین بعضا حفظ کردن. برای روز مبادا. یه دهی طور بودن. یه ده از ترس وقتی اسلام دیدن داره فراگیر میشه، تمام شبه جزیره عربستان رو گرفته، از ترس آیات سوره براءت نازل شده، مشرکین رو اگر اومدن بکشید هر جا دید. ترسشون. حزب طلقا، آزاد شدهای پیامبر، کسانی که بعد از فتح مکه مسلمون شدن، ابو سفیان و فرزندان ابو سفیان از این جمله افراد بودن. اینا از ترس اسلام قبول کردن. به زبان میگفتن مسلمونیم اما در قلبشون خبری از اسلام نبود. اینا بیشترین ضرباتو به پیکره اسلام اینا زدن. چرا؟ چون لباس دوست پوشیدن. گرگهایی بودن که لباس میش به تن کردن. در مقام خیرخواهی هر وقت میخواستن ضربه‌ای به اسلام بزنن، به مسلمین بزنن، در مقام خیرخواهی ضربه میزنن. یعنی ما خیرخواهیم، ما خیر شما رو میخواییم، ما داریم به نفع شما میگیم. هیچ وقت نمیدن آشکارا بگن ما میخواییم ریشه اسلام بکنیم. قصد ریشه کنی اسلام بوده. اما در زبان چی میگفتن؟ خیرخواهی اسلام. شما در تمام حوادث صدر اسلام این خط رو میتونید ببینید سروران عزیز، که در مقام خیرخواهی برای جامعه مسلمین ضربات سمگین به پیکر اسلام زدن. لباس خیرخواهی. وقتی در سقیفه بنی ساعد جمع شدن شعارشون چی بود؟ برنامه ما میخواییم از جامعه مسلمین حمایت بکنیم، ما میخواییم وحدت جامعه اسلامی حفظ بشه. با این شعار ما نمیخواییم جامعه اسلامی دچار تفرقه و چند دستگی بشه. بیاد از بین خودمون این نفر رو انتخاب بکنیم برای جانشینی پیامبر. با این عنوان اگر جلوی سید الشهدا علیه السلام سفاره کردن، سید الشهدا داره در جامعه اسلامی تفرقه ایجاد میکنه، داره چند دستگی ایجاد میکنه. با این شعار که اینا دارن چند دستگی ایجاد میکنن، تفرقه ایجاد میکنن. علی علیه السلام رو با این شعار که این تند است، داره با مردم با تندی میخواد برخورد بکنه، تند روه مثلا، از جامعه اسلامی حذف میکنن. میگن بر در زبان خیرخواهی ها همش. راست میگن. اینه که مسلمونن دیگه. بقیه هم میگن اینه که مسلمونن که دیگه. اینا که از اول انقلاب خودشون با امام بودن که. اینا که با هواپیما با امام وارد کشور شدن که. اینا که دست راست امام مینشستن که. اینا که زمان جنگ مسئولیت داشتن که بودن. در زمان پیامبرم همینا زهر فیکم حسیکت النفاق، و چیزی که در دل داشتن دارن کم کم آشکار میکنن. کم آشکار. یه دم تازه مسلمون هایی بودن که هیچ معرفت و آگاهی نسبت به اسلام نداشتن، هیچ باور قلبی نداشتن، اما جو گرفته دیگه، همه جامعه مسلمون، اینا هم مسلمون شدن. زبان یه چیزی میگه، قلب چیزیه، هیچ اعتقاد قلبی نداره اما به زبان میگه من مسلمونم. همشون جریان نفاق. یه دم مسلمونن بعد منافق میشن، یه ده از اول همون ابتدا منافق گونه وارد دین مبین اسلام میشن، به قصد ضربه زدن در لباس دوست، به قصد بهره برداری های سیاسی و مقام و ثروت و پول و فلان وارد میشن. یه ده نه، الحق و الانصاف شاید ابتداعا مسلمان بوده، با اعتقاد کامل وارد میشه، اما به مرور وارد جبهه نفاق میشه، وارد جبهه نفاق میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید چطور وارد جبهه نفاق میشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند که اگر دنبال هوا باشید، لا تتبعوا الهوا، از هوای نفس تبعیت نکنید، فتذلوا عن سبیل الحق، اگر کسی از هوای نفس تبعیت کنه از مسیر حق باز میمونه، گمراه میشه، فتزدادوا من الحق بعدا، اگر دنبال هوای نفس بودی از حق یک فاصله طولانی پیدا میکنی، دور میشی. هوای نفس یعنی چی؟ یعنی پول پرستی، یعنی مقام پرستی، یعنی شهوت پرستی. اینا به خاطری که دنبال مقام بودند، دنبال پست بودند، دنبال مسئولیت بودند، یه عده از ابتدای کار واقعا مسلمون بودند، اما در ادامه مسیر منافق شدند. زبیر یه نمونه بارزشه. طلحه رو نمیتونم بگم این نمونه بارزشه، چون طلحه در روایات داریم که او از یهودی‌ها شنیده بود که قرار اسلام شبه جزیره عربستان رو بگیره، اما زبیر نه، واقعا از ابتدا خالصا پسر عمه پیامبر مخلصا ایمان آورده بود. زبیر به آنجایی رسیده بود که حضرت زهرا سلام الله علیها رو کرد به امیرالمومنین علی جان، اگر نمیتونی وصایای من رو انجام بدی بگو که به زبیر وصیت بکنم. این آدم ایمانش واقعی بود، اما در طول مسیر تتبع الهوا شد، از اون دسته که از هوا تبعیت کرد، مقام پرستی، مقام پرستی سبب شد منافق بشه. به زبون یه چیز میگفت، تو قلبش یه چیز دیگه بود. منافقشون خطرناکن، آدمایی که دنبال مقامن. شما دیروز صحبت های حضرت آقا رو شنیدی در مورد این شهید گرانقدر چی می‌فرمودن؟ به دور بود از این بحثا، از مقام پرستی کاملا به دور بود، کاملا به دور بود. اینا زنگ خطره ها برای همه ما در شناسای افراد. ثروت پرستی، شهوت پرستی، اینا مسیر انسان رو عوض میکنه. آدم های شهوت پرست به زبان یه چیز میگن، قلبشون یه چیز دیگه میخواد. در بزنگاها ضربه میزنن به اسلام و مسلمین، همونطور که در طول تاریخ زدن. ابن ملجم مرادی ها در اثر شهوت پرستی منافق شدن. گناهان سابق، گناه، برخی از گناه ها دامن انسان رو میگیره، انسان رو به سمت نفاق میکشونه. بالفرضی که بعضی از اینایی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام در سقیفه بنی ساعده نشستن و مسیر خلافت و وصایت رو عوض کردن، بالفرض این که از ابتدا واقعا مسلمون بودن، به علت گناه های متعددی که داشتن منافق شدن. گناه سرپیچی از لشکر اسامه، پیامبر دستور میداد، اسامه رو فرمانده کرد سپاه به سمت مرزهای روم حرکت بکنه، به همه مسلمان ها جز امیرالمومنین دستور داد همراهی بکنن، لعنت کرد اونایی که همراهی نمی کنن سپاه اسامه رو، اما موندن در مدینه، همراه نشدن. گناه صاحب می شدن منافق بشه. در جنگ های صدر اسلام، در جنگ احد، یه ده از اینا فراری میدان جنگ بودن، گناه سبب میشه منافق بشه. اونجایی که پیامبر فرمود دوات و قلم بیارید بنویسن واسه شما، چیزی که تا ابد گمراه نشید سبب هدایتون باشه، یه عده فقط دومی نبود، یه عده هم همراهی کردن، توهین کردن به پیامبر، اطاعت نکردن، گناه سرپیچی از پیامبر سبب نفاق میشه. عدم تبعیت از ولی خدا سبب نفاق میشه. شما نگاه بکنید این دومی در صلح حدیبیه چطور با پیامبر برخورد میکنه؟ اعتراض میکنه به پیامبر، اصلاً ولایت پذیری نداره، حتی نسبت به ساعت مقدس پیامبر. در جریان حج اعتراض میکنه به پیامبر، خلاف پیامبر اعتراض میکنه، مخالفت میکنه به پیامبر. اینو باعث نفاق میشه. بعد این جریان نفاق جمع میشن در ظاهر خیرخواهی برای جامعه مسلمین، کاری ترین ضربات رو به پیکر جامعه اسلامی وارد میکنن و واردم کردن. شما به نظرت اونایی که پشت در خانه از زهرا جمع شدن ادعا کردن ما غیر مسلمان شدیم؟ اونا با شعار وحدت جامعه مسلمین، علی داره وحدت جامعه مسلمین رو درش اخلال ایجاد میکنه، در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام جمع شدن. با این شعار وارد شدن، علی رو کنار زدن، اون جنایت رو مرتکب شدن، با این حرب وارد شدن، در لباس خونخواهی وارد شدن، جنگ جمل رو راه انداختن. جریان حزب طلقا در جنگ صفین به نظرتون مثلا به مردم شام گفته ما داریم میریم به جنگی، ما مسلمان ها به جنگی؟ این گونه نبوده که. شامی ها علی ظاهر مسلمان بودن، سپاه شام مسلمان ها بودن، ما به فرماندهی افراد منافق. چه ضرباتی به پیکر اسلام وارد کردن؟ امروز هم همینه. امروز هم اگر جمهوری اسلامی بخواد ضربه بخوره از منافقین ضربه میخوره، از افراد مقام پرست، ثروت پرست. اینا افراد خطرناکی هن عزیزان من، آدمایی که دنبال مقامن. حضرت آقا چند وقت پیش درس خارجیاتون است که آقا بعضیا به هر کاری دست میزنن این نماینده مجلس بشه مثلا. خطرناکن. آقا که له له میزنن برای که این نماینده مجلس بشن. اینا خطرناکن. در بزنگاه ضربه میزنن به نظام جمهوری اسلامی. چون مقام پرستن، دنبال مقامن. دنبال ثروتن. آدم های تازه مسلمان شده، تازه انقلابی شده، اینا خطرناکن. اینا ضربه میزنن همونطور که در صدر اسلام ضربه زدن. الان دیدید آقا یه جوی را افتاد، جو مبارکی را افتاد، فضای انقلابی. حالا اونایی که تا دیروز لهله میزنن برای مبارزه با امریکا، رفع جست زده استکباری گرفتن مثلا. اینا خطرناک. اینا بزنگاه ها دوباره عوض میشن، رنگ عوض میکنن. باورشون نیست این حرفا، به زبان فقط، به زبان باورشون نیست. گول نخوریم. افرادی که ضربه زدن به این نظام، به این انقلاب، گناه دارن، گناه سرپیچی از ولی دارن، اینا نباید آدم فراموش بکنه. یادتون نره که حضرت آقا فرمود فتنه برای من خط قرمزه. نباید فراموش بکنیم، نباید فراموش بشه. این همون منافقان، که در صدر اسلام ضربه زدن، حالا هم در به دنبال ضربه زدنن، یعنی به محضی که فرصت پیدا بکنن ضربات کاری وارد میکنن. اینایی که تو همین چند وقت پیش بزک میکردن مذاکره با آمریکا، کجان الان؟ حالا یه مدتی رنگ بوی انقلاب میگیرن. دیروز که سپاه سیلی زد، میگن یه بس دیگه، حالا بریم دیگه مذاکره بکنیم دیگه، حالا بریم دوباره مذاکره، دوباره بزک میکنن. تا قبل از این مردم میترسوندن از هیمنه و از سپاه آمریکا و ارتش آمریکا، تجهیزات انتظامی هم کردن. وقتی زدیم هیچ غلطی نکردن، گفتن خواهی جاره نزده، چیزی نبود. بعدش حالا شروع میکنن، حالا دیگه گذشت، هر چی بود بود دیگه، شما یکی زدید اونا هم یکی زدن، حالا بریم دوباره مذاکره کنیم، بریم پیشینیم پای میز مذاکره. این هم منافقان فاطمیه و فاطمیه ها، عاشورا و عاشورا، علاوه بر پاسداشت مقام اهل بیت، علاوه بر ابراز محبت به ساعت اهل بیت علیهم السلام که مقدسه، که پیش برنده است، که عامل رشد و ترقیه، باید عامل عبرتگیری و عبرت آموزی هم باشه. باید جامعه فاطمی و فاطمیه رشد پیدا بکنه، قدم به قدم جلو بره تا به ظهور برسه. اگر قرار باشه این فاطمی با فاطمی بعد ما تفاوتی در ما حاصل نشه، در جامعه ما حاصل نشه، رشد و بصیرت جامعه ما افزایش پیدا نکنه، خب ظهور محقق نمیشه. سروران عزیز، دوستان نوجوان، جوان من، باید رشد پیدا بکنیم فاطمی به فاطمی، باید برسیم اونجا که دیگه راحت منافق را از مسلمان واقعی بتونیم تشخیص بدیم، که اسیر خیرخواهی‌های دروغین منافقین در جریانات و حوادث آینده نشیم. که حضرت آقا دیروز می‌فرمود دشمن شناسی همینه، بدونیم اگه دشمن شناختیم راحت میتونیم جریان نفاق رو بشناسیم. چطور؟ جریان نفاق همواره داره آب میرزه در آسیاب دشمن، همواره در همون مسیری قدم بر میداره که دشمن میخواد، چون به دنبال ضربه زدنه، اما در لباس خیرخواهی، در لباس خیرخواهی به دنبال ضربه زدنه. بنابراین همون چیزی رو انجام میده و همون کاری میخواد که خواست آمریکاست. دشمن شناسی، دشمن اشتباه نگیری، دشمن اصلی آمریکاست. بقی آقا اینا دشمن اصلا حساب نمیشه، آل سعودی اصلا اینا عددی نیست که ما حساب کنیم دشمن. حضرت آقا دیروز فرمود، تاکید کردن اینا منافعشون یه وقتی اینطوری، یه وقت اونوری، یه وقتی اینطوری، اینا که دشمن حساب نمیشن واسه نظام جمهوری اسلام. دشمن اساسی اونجاست، حواسمون رو پرت نکنن یه وقتی سطح دشمنی رو تقلیل بدن با دشمنی ما با عربستان سعودی. اونا که برای ما اصلا حساب نمیشن. ما به دنبال محو آمریکا، اسرائیل، خوی استکباری آمریکا و دولت منحوس رژیم صهیونیستی هستیم، به برکت خون حضرت زهرا و به مدد حضرت زهرا سلام الله علیها. و چقدر آسیب دید حضرت زهرا برای اینکه جریان نفاق شناخته بشه. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، صلی الله علیک. اگر مثل امشبی حضرت زهرا سلام الله علیها پیکرش، پیکر مطهرش دفن شده باشد، اصلا یکی از دغدغه‌های امیرالمومنین بچه‌هاش، مادر از دست دادن، بچه‌های 5 ساله و 6 ساله و 7-8 ساله، سخت دیگه، لابد زودتر اومدن خونه سجاده زهرا رو جمع بکنه، بچه‌ها نبینن. دید آدم یعنی کسی از دنیا میره، معمولا وسایلش رو جمع میکنن، عزیزانش نبینن، با دیدن اون وسایل دلشون هوای اون مرحوم رو بکنه، یادگاریاشو جمع میکنه. سجاده زهرا سلام الله علیها، چادر نماز رو حتما، چادر خانم رو، نکنه زینب ببینه، بستر خانم، چون این اواخر دیگه همش روی بستر بوده دیگه، بچه‌ها نبینن بستر رو. اما علی هر چی رو جمع بکنه با در نیم سوخته چه کار کنه؟ گیرم در نیم سوخته هم چاره بکنه، با رد خون روی دیوار چه کار بکنه؟
بگیرم رد خون رو دیوار چاره بکنه، چه کنه با کوچه های بنی هاشم و حسن علیه السلام؟ چه کار بکنه؟ چقدر سخته. اما ایزان من، سخت‌تر از کار امام علی علیه السلام کار حضرت زینب بود. چه کار بکنه وقتی سرای بریده رو به نیزه است؟ چطور بچه ها رو روم بکنه وقتی گهواره علی اصغر رو به غارت بردن تو کاروان؟ چه کاری رو دارم میبینن دیگه؟ صلی الله علیه و آله.